خب خسته نباشید میگم به همه آقایون و خانم هایی که به هر حال تحمل میکنن، چاره ای نیست. عرض کنم خدمتون یک سوالی رو یکی از دوستان مطرح کرد که این درصدهایی رو که شما میگید و فراوانیاش چقدره، حجم نمونه چقدره. خب طبیعتا حجم نمونه ها متفاوته، منتها توی تمام اینهایی که خدمتون عرض کردم کمترین تعداد نمونه ما 1800 نفر بوده، مربوط می شده به استان تهران و ما بقی 3000 نفر به بالا، یعنی اونهایی که در واقع در سطح کل کشور بوده بالای 3000 نفر حجم نمونش هست. بله بله، از مناطق مختلف، یعنی کل کشور رو ما به 5 منطقه تقسیم کردیم: شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکزی. بعد اومدیم از این 5 منطقه به طور تصادفی، چون عملا که نمیتونیم همه دانشگاه ها رو ارزیابی بکنیم، به طور تصادفی از اون مناطق نمونه گیری ها رو انجام دادیم. تمام تلاش بر این بوده که به قول قدیمی ها بشه بگیم مشت نمونه خرواره، این رو تلاش کردیم که این کار بشه. 2% ما بر اساس در واقع جدولی رو داریم، یه جدول استاندارد مال دوواس هست که خب یه مقداری ما متاسفانه کارای این تیپیمون بیشتر اون طرفیه دیگه، یه مقدار جدولای استانداردی که تو این زمینه در آمار وجود داره، یه جدولی هست معروف هست مال شخصی به نام دوواس که اونجا خطاها رو گفته که بر اساس خطای نمونه گیری شما چطور میتونید بگید. ما توی اینها عموما بین 2 تا 2.5% خطا رو گرفتیم، به این معنا که اگر فرض کنید ما میگیم که 68% از افراد نمونه نگرش دینیشون مثبت هست، یعنی این که شما 68 رو منهای 2 و به علاوه 2 میتونید بکنید، میگید که بین 66 تا 70% میتونیم حرف بزنیم راجع به این، نه کمتر نه بیشتر. حالا اینا به عنوان یه ابزاریه که موجوده و در سطح دنیا به لحاظ علمی معتبر میدونند، این ابزار رو در واقع استفاده کردیم. عموما با خطای 2% یا 2.5% اینها در واقع انجام شده. بعد این رو باز من یادآوری بکنم، چون قطعا همینطوره که چیزایی که ما داریم میگیم راجب همه نیست. باز تکرار میکنم که خب یه جدول نرمال داریم همیشه، که این جدول نرمال سمت چپ و راستش یه ناحیه بحرانی داره، 10% سمت راست ناحیه بحرانی، 10% هم سمت چپ ناحیه بحرانی هست، که در واقع ناحیه بحرانی یعنی همون استثناءاتی که خود ماها باهاش سر و کار داریم و روبرو میشیم که میگه استثناء هست. بنابراین تو بحث حالا مهارت ها این چیزایی که گفتیم اینا 100% نیست، قطعا افرادی هستن تو بین ماها توانایی لازم رو دارن، خیلی بیش از اون چیزی که بشه تصور کرد، اونها این توانایی رو دارند و موفق هم هستن. خب من فکر میکنم که خیلی از اونها الان تو این جلسه هم حضور دارن، به جهت این که قطعاً حالا با شناختی که من از حاجی احمدی دارم و نوع تفکر ایشون، چون سال هاست که من میشناسم ایشون، مطمئن هستم تو این قضیه این که انتخاب افرادی که اینجا هستن حتما یک ضابطه‌ای براش بوده و مهمترینش شاید همین بوده که این توانایی رو به طور نسبی داشته باشن. یعنی میخوام بگم که شما الان اگر این صحبت‌هایی که اینجا میکنیم شما با خودتون مقایسه نکنید. شما اگر اینجا هستید مطمئنه یه ویژگی هایی رو داشتید که اینجا هستید، و اگر من دارم میگم فقط میخوام که این رو اشاعش بدیم با دوستان دیگهی که شما ارتباط دارید، آقایون دیگهی که ارتباط دارید، به اونها این رو منتقل کنید، یعنی آموزش بدید. خودتون به عنوان یک کسی که این توانایی رو داره، اما اگر دوروبرش میشناسه طلبه ها و روحانیونی میشناسه که این رو ندارن، آموزش بدن، یاد بدن، منتقل بکنن. این درد ماست، این مشکل ماست که تو سطح جامعه هست، و همین باعث میشه که بچه های ما، جوان های ما، دانشجوهای ما روز به روز از ما فاصله بگیرن. در صورتی که شواهد نشون میده خودشون این تمایل رو ندارن. تجربه های شخصی خودتون هم قطعا همین رو بیان میکنه که خودشون تمایل ندارن از ماها دور بشن، علاقه دارن. خصوصا تو ایام حج وقتی میرین اینو بیشتر لمس میکنیم که اینجور هست، میان ارتباط برقرار میکنن، یه مقدار از خودشون میگن، از اینکه تا به الان این گونه نبودند، یه جور دیگه‌ای بودند، احساس گناه دارن و دنبال این هستن که از اون وضعیتی که تا به الان بودند بیان بیرون و نجات پیدا کنن. اینها رو خودشون اعتراف میکنن، میگن. خود این نشون میده که اونها قلباً تمایل به ما دارند، ولی اینجا یه ظرافت‌هایی رو ما باید داشته باشیم که بتونیم حفظشون بکنیم. این خیلی مهمه. پس اصلا این در واقع تلقی از صحبت‌هایی که شد این تلقی نشه که فرض کنید که شما حالا این توانایی رو ندارید. نه، اینجور نیست. عرض کردم اینکه شما اینجا هستید قطعا به جهت بعضی از توانایی‌هایی که شما دارید، که یه بخشش هم تو همین بحث برقرار کردن ارتباط هست و این مهارتی که دارید. ولی در اینها چه اشکال داره ما اینها رو هی قوی تر بکنیم، یه مقدار بهش بپردازیم، توجه بکنیم، قوی تر بشه. خب اجازه بدید که برگردیم به در واقع بحث خودمون، موضوعی که داشتیم. صحبت ما این بود که ببینیم که وضعیت مهارت‌هایی که ما باید داشته باشیم در برقرار کردن ارتباط با دیگران چجوری هست. حالا یافته‌های ما نشون می‌داد که توانایی یا در واقع وجود مهارت در ما پایین هست. در این حال بیشترین تأثیرگذاری رو ما میتونیم از این روش ایجاد بکنیم و این تأثیر رو در افراد، در مخاطبین خودمون، در دانشجوها داشته باشیم. خب این مدل رو ملاحظه بفرمایید. یه بحثی رو داریم که در واقع سوال اول ما که قضاوت دانشجوها باشه آوردیم اینه: عدم مهارت استادان در برقراری ارتباط مؤثر. این نتیجه‌گیری از در واقع سوال اول بود. نتیجه‌گیری از سوال دوم اینه که مطلوب بودن نگرش و گرایش دینی دانشجویان نسبت به دین و روحانی. نتیجه‌ای که من از این گرفتم اینه که این دوتا، این که ما باید در جهت کسب این مهارت ها قدم برداریم. بریم به این سمت که در واقع این مهارت ها رو ببینیم که چی هست، چجوری بتونیم اینها رو در خودمون تقویت بکنیم. چون وقتی الان بخوایم بهش بپردازیم و اشاره که من میکنم در اسلاید های بعدی مشاهده میفرمایید، اینها چیزاییه که خیلی ساده است و همه ما چه بسا اونها رو بدونیم. منتها مهم تو اینجاست که این مهارت ها در ما باید تقویت بشه، پرورش پیدا بکنه، تا اینکه به عنوان ملکه در درون ما جا بیفته. حالا از طرفی هم سوال سوم که قضاوت استادا بود، نتیجهش این شد که نامطلوب بودن نگرش و گرایش دینی دانشجوها، که این اثر میگذاره روی نگرش خود اساتید. به عبارت دیگه ما نیاز داریم که یک مقداری توی نگرش هامون در واقع یک تجدید نظری رو داشته باشیم. اما یادگیری مهارت ها با تغییر نگرش یک رابطه متقابل داره. یعنی اگر ما بریم به این سمت که مهارت ها رو کسب بکنیم و پرورش بدیم در درون خودمون و از اونها توی تعاملاتمون استفاده بکنیم، این وقتی ما با اونها نزدیک شدیم نگرش ما رو تغییر میده. از اون طرف هم هست که اگر ما نگرشمون رو اصلاح بکنیم، خود این نگرش ما در یادگیری مهارت ها مؤثر هست. یعنی اینها دوتا در واقع به همدیگه کمک میکنن. پس بنابراین ما نیاز داریم که در هر دو حوزه، یعنی بحث یادگیری مهارت ها و تغییر نگرشمون نسبت به دانشجوها، یه مقداری به هر حال بازبینی رو داشته باشیم. این در واقع مدلیه که از اون بحث‌های قبلی میتونیم بگیریم و به این نتیجه برسیم که پس الان تو قدم اول ببینیم که چجوری میتونیم این مهارت برقراری ارتباط رو در خودمون تقویت بکنیم، پرورش بدیم. زمان نبود، یعنی من یه مقدار شاید خود من هم دیر به این فکر افتادم، چون به من هم دیر گفته شد. اگه زودتر گفته شده بود، زمان بود، این کار رو میکردم که تو ذهنم بود که یک کتابی رو معرفی بکنم و این کتاب رو شما قبلا مطالعه بکنید توی فاصله ای که مثلا وجود داره، بعد اون وقت ما بیایم اینجا تمرین بکنیم بیشتر. یعنی دیگه من نیام بخوام مثلا حالا توضیح بدم، این کتاب رو قبلا مطالعه می کردیم، بعد اینجا می اومدیم خیلی کاربردی تر این رو انجام می دادیم. خب طبیعی بود که خیلی کمک می کرد به این که ما در واقع روش ها رو در خودمون به طور کاربردی و عملیاتی اینها رو پرورش بدیم. منتها عرض می کنم فرصت نبود که این کار بشه، ولی حالا امروز در حدی که بتونیم حالا یه مقداری چیزهایی که ضروری هستش تو این فضا لازم داریم و بگیم. منتها بیشتر این بخش تمرینش دیگه بیشتر میفته به عهده خود شماها که بتونید در واقع این تمرینات رو داشته باشید. بله اشکال نداره. بله بفهم. عیبی نداره. به هر حال ببینید، اون چه که من اینجا میگم در واقع به این معنا نیست که درسته. من بر اساس یه چیزهایی نتیجه ای رو میگیرم، چه بسا با نتیجه ای که شما میگیرید تغایر داشته باشه، اشکال نداره. من دیدگاه شما رو هم شنیدم، قطعا توی در واقع بررسی های شخصی خودم نگاه من اینجوریه، قطعا یک تجزیه نظر میکنم ببینم که اون نتیجهی که من گرفتم ممکنه غلط باشه، آیا غلط هست یا اینکه نه. اینه که هیچ مشکلی نیست. من ممنونم از برها شما و در واقع خیلی وقتا من از این بر این جلسات اینجا که البته شاگردم و دارم شاگردی پس میدم، ولی توی از این جلسات من همیشه جنبه آموزشیش برام خیلی مهمه. جنبه آموزشیم همیشه برام همین بوده که در واقع فیدبک ها چیه و نتیجه این فیدبک ها اینه که من خودم رو ارزیابی میکنم و خودم رو بازبینی میکنم ببینم که کجاها ممکنه من به خطا رفته باشم. در این حال این نتیجه که الان من گرفتم اینجور به نظرم میاد و میتونه هم غلط باشه، اشکالیه. مطمئن نیستم، نمیگم با قاطعیت نمیگم که نتیجه من درسته، اما نتیجه دوستان رو هم شنیدم تا دو مرتبه بازبینی داشته باشم ببینم که یافته های دیگه‌ای که دارم چه چیز رو بیان میکنه. اما من توی این دو مورد بحث رو با مهارت های ارتباطی شروع میکنم که در اینجا مقصود ما از ارتباط، ارتباط گفتاری هست. این خیلی مهمه به جهت اینکه ما متناسب با نقشی که داریم نیاز داریم که برای اینکه روابط بین فردی رو تقویت کنیم. به هر حال خود پیامبر و رسول خدا این جنبه رو تقویت میکردن و خودشون این رو خیلی توجه داشتند. روابط بین فردی بسیار مهم هست و به همین جهت توی روابط بین فردی از بین ارتباطات، انواع ارتباطاتی که داریم، ارتباط گفتاری که دو مؤلفه اصلیش گوش دادن و صحبت کردن هست بسیار مهمه. خب با این حساب تو این فضایی که الان داریم صحبت میکنیم ارتباط گفتاری مقصود هست. هر جا صحبت از ارتباط میشه، نه انواع دیگه، ارتباط مثلا نوشتاری، ارتباط بصری، اونها رو اصلا ما تو اینجا کاری باهاش نداریم. انسان از مراحل اولیه پیدایشش در کره زمین، خصوصا اون زمانی که موفق شد که از علائم استفاده کنه، میبینیم که گوش دادن و صحبت کردن در واقع شد یکی از مهمترین وسایل برقراری ارتباط او با دیگران، با هم نوعان خودش. خب طبیعیه که ما تو یک همچین فضایی که بخواد ارتباط گفتاری باشه باید یک ارتباط نزدیکی بین شنونده و گوینده باید برقرار باشه. خب یه نتیجه یک تحقیقی رو هم بگم، یه پژوهشی رو که شخصی به نام رایزمن در جزایر دور فیلیپین انجام داده و توی اونجا دیده که جزایری که در واقع هیچ خبری از نوشتن نیست و نوشتن رو به عنوان یک وسیله ارتباطی نمیدونن و اخبار منحصراً از طریق در واقع گفتار هستش که منتقل میشه. اونجا نتایجی که گرفته دیده که خیلی جالبه، دیده که اونها در انتقال درست و خوب مطلب نسبت به جوامع متمدن پیشرفته تر هستن، یعنی اونها خوب میتونن مطلب رو منتقل بکنن نسبت به جوامع مدرن با همه این تکنولوژی که ما شاهدش هستیم. این تکنولوژی قاعدتا باید کمک بکنه تا اینکه ما بتونیم مطالبمون رو خیلی بهتر، زیباتر، قشنگتر و درست منتقل بکنیم. اما ایشون بررسی‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که نه، در اون جوامع که اخبار فقط و فقط از طریق فرایند ارتباطیه، ارتباط گفتاری صورت میگیره، اونها خیلی بهتر انجام میدن و موفق تر هستن. توی این بحث در واقع مشکل اصلی این هست که ما اون مهارت ها و فنونی رو که لازم هست در بتونیم باهاش ارتباط رو برقرار کنیم اون رو بشناسیم و خوب بتونیم پرورشش بدیم. چون بحث شناخت رو همه میشناسیم، مهمتر اینه که پرورش بدیم تا بتونیم به اون نتیجه‌ای که مورد نظرمون هست برسیم. حالا اون نتیجه‌ای که ما مورد نظرمونه چیه؟ یا به عبارت دیگه بگیم که ما در این فرایند ارتباطی دنبال چی هستیم؟ اون چی که ما دنبال این هستیم، برخلاف حالا فرمایش جناب حاجی تقوی، اگر اسمشون رو درست گفته باشم، حالا اسمش رو بر اساس بالاخره منابعی که موجوده، توی منابع موجوده ما هیچ وقت تثبیت رفتار رو اینجور نمیگن، تغییر رفتار مطرح میشه. اما حالا وقتی که صحبت بکنیم در جلوتر که بریم، میبینیم که همون این تغییر رفتار همون چیزیه که شما اسمش رو میگذارید تثبیت رفتار، یعنی فرمایش شما رو در واقع من میپذیرم با این نگاه که تغییر رفتار شاید یک مقداری بار منفی به خودش بگیره، با همون استدلالی که خودتون فرمودید، این که اگر دانشجو بفهمه که مثلا حالا اینجا یک برنامه‌ای گذاشته شده و میخواد روی رفتارهای اونها رو تغییر بده، ممکنه که این خودش یه واکنش منفی رو بیاره و مقاومتی رو در اونها ایجاد بکنه. خب این حرف درستی میتونه باشه، اما اون چی که مد نظر هست بیشتر همون چیزی که شما اسمشو میگذارید تثبیت رفتار، ولی من میگم بهش تغییر رفتار، به جهت این که نه صرف دانشجوها، رفتارهای ما، حتی خود ما دائما در حال تغییره. الان اینجا ما نگفتیم که فرض کنیم که رفتارها حالا منفیه، میخواییم ببریمش به سمت مثبت. ما بار ارزشی به تغییر رفتار ندادیم، ما میگیم تغییر رفتار. الان کدوم یکی از ما با همه دبدب و کبکبهی که حتی بلا نسبت شما، من شما رو نمیخوام بگم، خود من با همه اون ادعایی که دارم واقعا نمیتونم اینجور بگم که رفتارهام کاملا درسته و منطبق هست بر فرض کنید که تعالیم دینی واقعا نمیتونم این ادعا رو داشته باشم. خب پس دائما من رفتارهام باید تغییر بکنه و برم به سمت بهتر شدنها. اینی که مقصود ما از تغییر رفتار این نیست که بگیم که دانشجوهای ما رفتار خوبی ندارن، مثلا فرض کنیم که اونها بیدینن ما میخواییم بکنیم دیندارشون بکنیم، نه اینجور نیست. با این نگاه که ما در واقع مرتب باید رفتارهامون رو تجدید نظر بکنیم، تغییر بدیم و بریم به سمت بهتر شدن و مطلوب شدن در راستای همون فلسفه خلقتی که به هر حال بیان شده و وجود داره دیگه. ما اگر بخوایم در اون مسیر حرکت بکنیم مطمئنن باید تا پایان عمرمون هم که شده هی رفتارهامون رو تغییر بدیم و اصلاح بکنیم و بریم به سمت بهتر شدن. اینی که این تغییر رفتاری که اینجا الان مشاهده می‌فرمایید در واقع با این نگاه هستش که عرض می‌کنم. خب حالا در هر صورت ارتباط میشه یک وسیله، با این وسیله ما می‌خوایم چه بکنیم؟ می‌خوایم که رفتارها رو تغییر بدیم به سمت بهتر شدنها، اما نه با این نگاه که رفتارها فرض کنید که الان خیلی منفیه و یه بار منفی داره، من این نمی‌خوام که بگم. این تازه خودش یک مانع برای برقراری ارتباط توی نتیجه گیری در واقع سوم، این رو من اونجا اشاره کردم بهش. خب حالا توی در واقع در فرایند ارتباطی نکاتی وجود داره که اینها به ما کمک میکنن تا اینکه ما بتونیم به نتایج مطلوب برسیم. اول شروعه، بعد زبانه، استفاده از سوالاته، سکوته، گوش دادن، ارضای خود، توانایی علمی و تخصصی، نظام ارزشی. توی فرایند ارتباطی اینها، این نکات، نکات مهمی هست که ما باید بهش توجه بکنیم. توانایی های ما تو هر کدوم از این 8 مورد و یا شناخت ما در هر کدوم از این 8 مورد این امکان رو به ما میده که بتونیم ارتباط بهتر و مؤثرتری رو با مخاطبمون، با دانشجوها برقرار بکنیم، که حالا به تشریح اینها میپردازم که چه کار باید بکنیم. اول از شروع ارتباط رو بخوام بگم. خب این بخشش خیلی ساده است و به نظر میرسه که همه ما در واقع یه تبحر رو تو این زمینه داریم. میگه که وقتی میخواییم ما یک رابطه در واقع بین فردی برقرار بکنیم، از یک گفتگوی بسیار ساده و معمولی میتونه شروع بشه. حالا اون چه که تو اینجا مهمه هدفیه که در پایین آوردم. این به عنوان یک واقعیت وجود داره که دانشجوها این سوال رو از خودشون میکنن که آیا واقعا من میتونم با این آدمی که روحانیه ارتباط برقرار کنم؟ یعنی همیشه یک حائلی رو بین خودشون و من به عنوان یک روحانی میبینن. حالا این حائل کی به وجود آورده نمیخوام بهش بپردازیم، چون عوامل مختلفی وجود داره که باعث میشه این شکل بگیره، اما واقعیت اینه که این وجود داره. حالا وقتی این وجود داره در واقع این ما هستیم. ببینید ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم از دانشجوهامون که اونها بیان سراغ ما و این گونه با ما رفتار بکنن. این انتظار انتظار خیلی خوبی نیست، متناسب با نقش ما که یک روحانی هستیم هم این نیست، متناسب باش نیست، به خاطر اینکه ما الگوهای ما که هستن، خود حضرت رسول وقتی ما داریم ایشون چوری رفتار میکرد، بالاخره این به عنوان الگوی ماست و ما هم یک نقش و رسالتی رو که ایشون داره رو داریم دنبال میکنیم دیگه. پس بنابراین نمیتونیم همیشه این انتظار داشته باشیم بگیم که خب اونا باید بیان دنبال ما. گاهی اوقات این تصور تو بین ماها وجود داره ها، و ما این انتظار رو داریم. اما مهمترین هدفی که ما تو شروع ارتباط باید دنبال بکنیم همینه که ما یه جوری رفتار کنیم که یه آدم معمولی جلوه بکنیم در نظر دانشجو. اونها این تصور رو ندارن، اونها این ذهنیت رو ندارن. خب این نکته بسیار مهمیه که توی آغاز در واقع ارتباط باید بهش توجه بکنیم. اما بحث زبان رو، خب خیلی من نمیخوام اینو توضیح بدم، چون یه چند تا از این نکاتی که تو اونجا هشتایی که گفته شد بسیار مهم هستن که ظریف، من میخوام بیشتر به اونها بپردازم، متمرکز به اونها بشم، ولی در ارتباط زبان هم شاید اینها چیزایی هستش که باید بهش توجه بکنیم که یه مقداری بچه های ما، دانشجوی ما این گله رو عموماً دارن که گویش ما، ادبیاتی رو که ما به کار میبریم یه خورده، حتی اینم من عرض بکنم، همیشه ما نباید بریم به این سمت که هرچه که اونها میگن رو انجام بدیم. این که یک جوری در واقع معنای اون عرفی شدن و نمیدونم عامیانه و عوامگرایی اینها رو، من نمیخوام بگم این کار رو بکنیم، ولی یک مقدار به هر حال ادبیاتی رو که به کار میبریم یک طوری نباشه که باعث بشه اونها فرار کنن و اونها نفهمن ما داریم چی میگیم. ما توی در واقع حرفایی که میخواییم بزنیم، صحبتایی که میخواییم بکنیم، بیشتر هدفمونه که او بفهمه ما چه داریم میگیم دیگه. اما اگر که بخواد یه جوری بشه نفهمه که نقض غرضه. بینه که اینها رو الحمدلله خب میدونم که همه شما این توانایی رو دارید که بتونید تشخیص بدید که حالا اینجا مثلا اگر نیاز به توضیح هست توضیح بدم، یا اگر اینجا این بیان منجر میشه به این که یک سوء تفاهم و سوء تعبیری ایجاد بشه این رو اصلاح بکنن. اینا چیزیه که ما باید یه مقداری توجه بیشتری رو بهش داشته باشیم. اما بحث بعدی، استفاده از سوالات، این بخش مهمه. توی یه جورایی آغاز و ادامه فرایند ارتباط گفتاری این بخش نقش داره. ما میخوایم یه ارتباطی رو برقرار بکنیم. خب اول این مهمه که این چجوری باید باشه. خیلی وقتا این ارتباط برقرار میشه اما تداوم نداره. مهمتر از برقراری ارتباط تداوم ارتباطه، تا اینکه به جایی برسیم که بحث انتقال مطلب و انتقال پیام تحقق پیدا بکنه، بحث تأثیرگذاری محقق بشه، که اصلا قصد اولیه برقراری این ارتباط هستش که بتونیم یه تحولی رو در او ایجاد بکنیم. پنج نوع سوال رو ما داریم که تو این فرایند باید توجه بهش بکنیم. اولیش رو بهش میگیم باز پاسخ.
سوال باز پاسخ سوالیه برای آغاز ارتباط برقرار کردن. خب توی دو ستون بعد هم کاربردش اشاره شده و هم یک مثالی رو آورده توی اینجا. توی باز پاسخ در واقع هدف اصلی ما اینه که این امکان ارتباط ایجاد بشه و فرد بتونه حرفشو بزنه. مثال اینجا از هم آوردیم که ممکنه از تجربه خودتون در مورد دین حرف بزنید، هر چی میتونه باشه. این حالا یه مثال اینجا دیگه، منتها نکته مهم اینجاست. برای همین نمیدونم ملاحظه کردید توی پرزیت پرسشنامه ها اونهایی که اهل فن هستن و طراح پرسشنامه هستن سوالای اول و دومشون رو سعی میکنن که به صورت باز مطرح کنن، یا خیلی اصطلاحی که ما به کار بیشتر میبریم به صورت تشریحی باشه، بسته نباشه سوال، 4 تا 5 تا 10 تا گزینه نباشه که مجبور شه او از بین گزینه ها انتخاب بکنه. سوال رو باز مطرح میکنه تا اینکه فرد هر چه دل تنگش میخواهد بگوید. وقتی که حرف میزنه اونی که تو دلش هست میریزه بیرون، به طور ناخودآگاه این ارتباطه برقرار میشه. توی گزینه وقتی بهش میدی کلیشه هاست، اون مجبوره یکی رو انتخاب کنه، خیلی خشک و رسمی میشه. اما توی باز پاسخ نه، این امکان رو میدی که او هر چیز دلش میخواد بگه. و عموماً تو مثال اگر دقت بکنید اینو میشه فهمید ازش، و عموماً طرح سوال به گونه ایه که فرد هیچ گونه واکنشی رو نشون نمیده در پاسخ دادن. سوال جهتگیری خاصی رو نداره. این خیلی مهمه که ما توی قدم اول که میخواییم با فرد رابطه برقرار بکنیم، هر چه مطرح میکنیم که او میخواد پاسخ بده، طرح سوالمون تو سوالمون جهتگیری نداشته باشیم. سوال رو خنسا مطرح بکنیم تا او هر چه دلش میخواد بگه. وقتی خنسا سوال مطرح میشه او راحت میتونه حرف بزنه. خب خود این اولین در واقع اون کانکشن ها رو ایجاد میکنه. دومین نوع تسهیلیه که در اینجا در واقع میاد هموار میکنه مسیر این ارتباط رو، این فرایند رو. برید مثال رو تو سوال اول اون مطرح شد، مثالش تو دومی این میشه. ممکنه حالا در این مورد کمی بیشتر حرف بزنی، توضیح بیشتری بدی. ببینید باز اینجا ما هیچ چی رو نمیگیم، هیچ جهتی نمیدیم. اینجا باز کمک میکنیم که او درد دلش رو بگه، حرف دلش رو بگه، بدون اینکه احساس خطر بکنه، احساس نگرانی بکنه از اینکه میتونه ادامه بده یا نه. وقتی اینجور سوال مطرح میشه چون هیچ واکنشی رو نمیبینه، یه چیزی رو قبلش گفته، مخواسته ببینه حالا فیدبک طرف مقابلش چیه که به حرف بعدی رو متناسب با اون بازخورد بگه. حالا وقتی بازخورد رو میبینه اینجوریه، خیلی راحته، مسیر هموار میشه. این ادامه میده، بیشتر ادامه میده، بیشتر حرف میزنه. چه بسا اینجا یه مقدار تندروی بیشتری هم بکنه. نوع سوم تصریحی بهش میگیم. یعنی تو اینجا دیگه خیلی حرفا رو خیلی روشن و خیلی باز مطرح میکنیم، ولی اینجا ما کمک میکنیم. این خیلی مهمه. اینجا ما کمک میکنیم. این آورده حدس میزنم منظورت اینه که حالا هر چیزی متناسب با اون در واقع سوالات قبلی که مطرح شد، سوال اول که مطرح شد، ما کمکش میکنیم که اون منظورش چیه بیشتر توضیح. وقتی شما اینو میگی اون به وجد میاد، ترقیب میشه به این که آره آقا من منظورم اینه، نه ببخشید من منظورم این بود اون بود. خیلی راحت تر اینجا در واقع تو این فرایند قدم به قدم میاد جلو. نوع چهارم مواجهه‌ایه. گاهی اوقات ما توی حرفایی که فرد میزنه میبینیم یه تناقض‌هایی وجود داره. اینجا میگیم که تناقض‌ها رو بهش میگیم. چرا اصلا ممکنه که تناقض نباشه اما درک من اون تناقضه. اینجا من میتونم حتی درک خودم رو هم اصلاح بکنم اگر که درکم غلط بوده، اگرم نه که خب این در واقع سوال من که بگیم که قبلا که گفتی که اینجوری حالا الان میگی اینطوری. این تناقض‌هاشو اینجا مطرح میکنیم که اینجا هم به خود او متوجه میکنیم که تو یه تناقضی توی حرفت داری، اینو چجوری میخوای در واقع توجیهش کنی، چه توضیحی برای این داری، و همین که تلقی خودمون رو در واقع اینجا اندازه میگیریم ببینیم که درست من برداشت کردم یا اینکه نه من اشتباه برداشت کردم. و حالا تو اینجاست که بحث سوال مستقیم رو ما مطرح میکنیم. یعنی توی این فرایند تا قبل از مستقیم این کانکشن برقرار شده، این ارتباطه برقرار شده، حالا اینجایی که شما میتونی خیلی راحت و صریح بپرسی و مطمئن باشی که او پاسخ میده به شما. اینجا دیگه هیچ نگران نباید باشیم از اینکه حالا او میتونه نکنه این حرف معنی مثلا باعث بشه ارتباطم خراب بشه و خدشه‌ای بهش وارد بشه. این اصلا این نگرانی رو ما تو اینجا دیگه نداریم، چون با طی کردن در واقع مراحل قبلی این فضا ایجاد شده حالا که ما میتونیم دیگه اینجا به طور مستقیم حرف بزنیم و اگر سوالی رو داریم مستقیما اون سوالمون رو مطرح بکنیم. اما نکته چهارم خیلی این نکته مهمه، بحث سکوت. شاید هیچ چیزی بیشتر از سکوت آزاردهنده و عذاب‌آور برای ماها نباشه. حالا سکوت کی اینجا؟ منظورم سکوت در واقع اون طرف مقابله. دیدی خیلی وقتها وقتی با یکی صحبت میخواییم بکنیم خیلی سخت حرف میزنه یا یک کلمه میگه ادامه نمیده، باید هی تیکه تیکه حرف ازش بکشی بیرون. خب من یه مراجعه داشتم، این اومده بود و حرف نمیزد، باید هی حرف و هی چیز یه محرکی من وارد میکردم تا اون یه چیزی رو بخواد بگه. توی اینجا خب طبیعیه من میتونم این کار رو بکنم، این هم یک تکنیکه در واقع که خود تو اگه میخوای حرف نزنی برای چی اومدی؟ چون اونجا اون اومده، من یک مشاور، اون اومده وقت هم گرفته، از قبل وقت گرفته که بیاد مشاوره. خب اینجا من میتونم بهش بگم، این هم به عنوان یه تکنیک در واقع که تو اگه نمیخواستی حرف بزنی و برای چی اومدی برایشو برو دیگه. که من اینو گفتم یه خانومی هم بود،
زد زیر گریه، یعنی در واقع باز شد یک دفعه گریه کرد، چند لحظه گریه خیلی شدیدی هم کرد، اونجا باز شده که میتونه حرف بزنه. اما توی فضایی که فرض بفرمایید که ما میخواییم بریم سراغ فرد و این روابط بین فردی رو با او داشته باشیم، خیلی نمیتونیم از این تکنیک استفاده بکنیم. اینجا چیکار باید بکنیم؟ او سکوت میکنه و خیلی برای ما سخته، ناراحت کننده است که داره سکوت میکنه. نکته ای که اینجا مهمه اینه که ما کارکرد سکوت رو در او بیابیم. سکوت میکنه، علت سکوتش چیه؟ خب الان بفرمایید، شما بفرمایید، کمک بفرمایید که توی همچین فضایی وقتی که طرف مقابلمون سکوت میکنه علت سکوت چی میتونه باشه؟ هول شدن. خب وقتی هول بشه باید ما چه بکنیم؟ فرصت بهش بدیم دیگه. چی؟ یعنی علت سکوت باز چه میتونه باشه؟ به یه تعبیر دیگه نشانه سکوت چیه؟ معنای سکوت چیه؟ یکیش هول شدن بود دیگه؟ ترس و واهمه. ترس و واهمه از چی؟ از کی؟ چرا؟ بفرمایید. جذبه استاد دیگه، غیبت استاد، هیبت، هیبت دیگه، اجتناب از این که ارتباط برقرار کنه دیگه. متشکرم. یه توضیح بیشتر بدید لطفا. این خب حالا دیگه چی؟ یعنی باز بیشتر بگید دوستان دیگه. بله. آها، این خیلی، ببینید اونجایی که ترس داره از اینکه افشا بشه، از نفس افشا شدن ترس نداره، از قضاوت استاد نسبت به خودش ترس داره. او نگران از اینه که اگر من این رو بگم استاد من چه نظری نسبت به من خواهد داشت. قطعا برخورد کردید که با دانشوی این تیپی یه چیزی رو میگم، بعدش میاد میگه هی دنبال اینه، استاد شما نظرتون راجع به من عوض نشده که، شما همون نظر قبلی رو راجع به من دارید، یه واژه های اینجوری و کلمات و عبارت های اینجوری رو به کار میبرن. حالا در هر صورت تأکید من بر اینه توی مواقع سکوت دنبال معنای سکوت باشی، بدور از این که قضاوتی بکنیم در مورد اون سکوت. و در این حال این هم توجه بکنیم که به او فرصت بدیم که خودش تعریف بکنه سکوتش رو و خودش معنای اون سکوت رو مشخص بکنه برای ما، ما مشخص نکنیم. این چیزی که یه مقداری ما علی‌رغم این که میدونیم کمتر بهش توجه میکنیم. ببینید اینا یه سری تکنیکه که ما باید در خودمون با تمرین کردن پرورش بدیم اینها رو. این بخش مهمه، یک هنره. اینا همش علمش
کافی نیست. چه بسا خیلی از این موارد علمش رو شما بدونید، ولی اون چه که مهمه اینه که اینها رو به عنوان یک فن، به عنوان یک هنر ما در خودمون تقویت بکنیم. خب نکته پنجم، گوش دادن فعاله. این خیلی مهمه. فعال، یه گوش دادن منفعله، یه گوش دادن فعاله. گوش دادن فعال حالا چیه؟ منفعل چیه؟ کمک بکنید لطفا. متشکرم، بفهم. بله دیگه، متشکرم. خیلی ممنون. بله، عرض خدمتتون، درسته این نکته مهمه که حالا اینه، من یه عرض کنم خدمتتون یه مطلب رو، خیلی مهمه که ما روش هامون باید یه مقداری اصلاح بکنیم. ببینید یه زمانی بود که ما، حالا به تعبیری که من میگم، در نقش قدیمی خودمون بودیم و تو اون نقش ایفای در واقع نقش میکردیم، تو اون شرایط متناسب با اون روشی رو که به کار میبردیم خوب بود، مؤثر بود. مثلا فرض کنید که یه وقت بود که مخاطب ما عامه مردم بودند، با یک میزان تحصیلات و سطح آگاهی در مقایسه با امروز پایین، تو اون زمان وسایل ارتباط جمعی هم کم بود، رادیو، تلویزیون، سینما، اینترنت، ماهواره کم بود. خب توی اون شرایط بهترین روش برای برقرار کردن ارتباط همون کاری بود که ماها می کردیم، یعنی پند و اندرز و نصیحت و موعظه و شکل و روشش هم قالبش هم سخنرانی مثلا بوده. و انصافاً آیونی که به هر حال قدیمی تر هستن تو این زمینه تبحر خوبی هم دارن، یعنی منبری های ما بسیار آدم های توانایی بودن تو این زمینه، و همین جهت خب کارکرش هم می دیدیم، ارتباط خوبی برقرار می کردن. یه ارتباط یک طرفه بود، روش رو توجه کنید، روش سخنرانی بوده، پندان درس کردن، نصیحت کردن و موعظه کردن بوده و یک ارتباط یک طرفه بوده، سخنرانی بوده و مخاطبینی، او حرف می زده، اونها هم گوش می کردن، ارتباط هم خوب برقرار می شده. منتها نقشی رو که الان روحانیت ما داره اون نقش نیست، اون نقش قدیمیش نیست. به هر حال نقش جدید که بحث حکومت و حکومتداری مطرح میشه، روش های خاص خودش رو می طلبه. دیگه ما نمیتونیم بریم از همون روش استفاده کنیم. الان کلاس های درس ما تو دروس معارف هنوز هم که هنوزه همون شکل شمایل رو داره. یعنی فرض کنید من استاد، من معلم در واقع میرم اونجا یک ارتباط یک طرفه رو برقرار میکنم، بعد یه سخنرانی رو میکنم، توی اونجا هم عموما میره روی این که موعظه بکنم، نصیحت بکنم، غافل از این که اصلا این روش توی اینجا به درد میخوره و این ارتباط رو برقرار میکنه. من قصدم چیه از برگزاری این کلاس؟ دنبال چی هستم؟ این روش چقدر کمک میکنه که اون هدف من بر در واقع تحقق پیدا بکنه؟ نتایج پژوهش های ما نشون میده که این ارتباط برقرار نمیشه. نشون میده که بچه ها از پند و اندرز و نصیحت فراری هن. نمیگم نیاز ندارن اونها به پند و اندرز و نصیحت، نیاز دارن، اما روشی رو که ما به کار میبریم روش مناسبی نیست. اگر که مخاطب ما افرادی باشن که از یک سطح آگاهی و دانش پایینی برخوردار باشن، ببینه داره. اما نگاه بکنیم مخاطب ما دانشجوه با یک در واقع سطح دانش در مقایسه با اون قشریه بالا، توی یک همچین فضایی پند و اندرز کردن، موعظه کردن جواب میده؟ یه چند لحظه خودمون رو تصور بکنیم، فکر بکنیم یه مشکلی برامون پیش اومده، حالا میخوایم این رو با یه کسی در میون بگذاریم، توی همچین فضایی سراغ کی میریم؟ سراغ کسی میریم که اگر مشکلمو با او مطرح بکنم او منو موعظه کنه، نصیحتم بکنه؟ یا یعنی اینکه سراغ کسی میرم که گوش بکنه؟ مطمئنن میرم سراغ کسی که گوش بکنه، نه اینکه منو موعظه بکنه. این چیزیه که ما نیاز داریم. روحانیون ما، اساتید ما به جای این که گوش بکنن، حالا در رابطه با دانشجوها من عرض بکنم، ما میرن به سمت این که پند بدن، نصیحت بکنن که خوبه، لازم داریم، اما در جای خودش. او فرایند ارتباطی باید طی بشه، برسه به نقطه‌ای که اون نقطه حالا نصیحت بکن، حالا بزن خرابش بکن، او باورهاشو بشکون، از بین ببر. این تو مراحل بعدیه، تو گامهای اول، قدمهای اول نباید این کار رو بکنیم. توجه باید بکنیم که ما به شیوه رفتار بکنیم که مخاطب ما احساس آرامش بکنه از این که داره مشکلش رو با ما در میون میگذاره. چه زمانی احساس آرامش میکنه؟ اون زمانی که ما گوش بکنیم، نه این که او رو نصیحتش بکنیم. این نکته مهمی که بهش حتما باید توجه بکنیم. نکته دیگه در ادامه اینه که فرد دانشجوی که میخواد با ما صحبت کنه، علی رغم در واقع رفتارش، یعنی فرض کنیم که اصلا یه کسیه که به قول در واقع فرمایش یکی از آقایون که میاد میگه مثلا من مشروب میخورم و فلان و فلان، میگه همه اینا هست، یعنی هر رفتاری رو که ما میتونیم تصور بکنیم داشته باشه. من داشتم یه مراجعه داشتم که جوانی بود، پسری بود که اومده بود، بعد یک مسائلی رو مطرح میکرد که خب به هر حال الان وقتی با اینها روبرو میشه، حالا نه این که میخواد اونو بندازتش بیرون، میخواد خودش هم یه دفعه دیگه فرار کنه، که حالا از مسائل مختلف خودش به خصوص حالا مسائل در واقع جنسی که داشت، اون هم با محارم خودش، مادر و خواهر خودش، که اصلا یه جایی اصلا تعادل آدم به هم میخوره. خب یه همچون آدمی رو تصور بکنیم. با وجود این رفتارها که حالا بالاترین حدش رو مثلا من نمونش رو عرض کردم، این آدم نیازمند این هست که احساس ارزشمندی بکنه. یعنی هر چقدر اگر احساس بکنه که هیچ ارزشی برای در واقع شنوندش نداره، او با همه این خباثتی که داره مثلا سراغت نمیاد. ببین رفتاراشو ببینی چه رفتارهای وحشتناکی داره، ولی از اون طرف احساس ارزشمندی اگه نکنه با همه اونها فراریه، سراغت نمیاد، میره. چیزی که توی در واقع بین ما هم بچه ها اشاره کردن، دانشجوها به این مسئله اشاره کردن که اساتید دروس معارف برای ما ارزش قائل نیستند، اینو تصریح کردند و گفتند. برای همین اگر میخواییم با او ارتباط برقرار بکنیم، این مهمه که برای او ارزش قائل بشیم بدون توجه به رفتارهاش که چی هست و چی نیست. بهترین شیوه برای اینکه ما به یک کسی کمک بکنیم که رفتارهاش رو تغییر بده، رفتارهای در واقع نامناسبش رو تغییر بده، اینه که اونو، این مهمه، اونو همون جور که هست بپذیریمش. این بسیار مهمه. همونطوری که هست اونجوری بپذیریمش. بله، حالا اینا رو شما خودتون زحمت بکشید بنویسید، ولی این بخش درست. خب حالا بگفتیم که فرد علارغم رفتارهاش باید احساس با ارزشی بکنه. چه زمانی دانشجو این احساس درش ایجاد میشه؟ زمانی که ببینه که فرد مخاطبش، روحانیش، روحانی کاروانش به حرفاش گوش میده. یعنی ایجاد احساس در ارزش در افراد زبانی نیست که ما بگیم من برای تو احترام قائلم، ارزش قائلم، چیزی که ما زیاد به کار میبریم. این رو تو رفتار رو حس بکنه. اگر صد بار از من میشنوه که من برات ارزش قائلم اما توی رفتارهای من نمیبینه، اما در زمانی که داره حرف میزنه من به جای این که به حرف او گوش کنم بی‌اعتنایی میکنم، خب این آدم بیهوشی نیست، آدم کمهوشی نیست. خصوصا بچه های این دور زمانه. قطعا شما این مقایسه رو کردید و این تجربه رو به لحاظ شخصی دارید. خود من این مقایسه رو کردم. من وقتی مقایسه میکنم بچه های امروز رو توی سنین، حالا فرض کنید بچه های دانشگاهی، حالا دوربر 20 رو اگر به طور میانگین میخواییم بگیریم، مقایسه میکنم با خودم که 20 سالم بود، اصلا وحشتناک اختلافمون به لحاظ هوشی. بچه ها بسیار بچه های باهوشی هن. درسته تفاوتمون توی درک اجتماعیه، یعنی بچه های اون موقع، ماها تو سن 20 سالگی در اون موقع درکمون خیلی خوب بود، از درک بسیار بالایی برخوردار بودیم، چیزی که بچه های امروز کم دارن و مشکل دارن تو این زمینه. از درک خوبی برخوردار نیستن، ولی از هوش بسیار خوبی برخوردار هستن در مقایسه با ما در اون دوره. خب یه آدم اینجوریه، نمیشه به این راحتی سرشو کلا بذاری، نمیشه به این راحتی دورش بزنی، نمیشه به این راحتی حالا یه جورایی به قول خودشون بپیچونیشون. نمیتونی، این راحتی نیست. او میفهمه، ممکنه هیچی نگه و به رو نیاره، اما اون فهمیده و اون خروجیش یه جای دیگه خودشو نشون میده. خب بفرمایید. بله ببینید، من این رو میپذیرم و مطمئنم بودم این سوال مطرح میشه. یکی دو تا دیگه هم در ادامه اگر وقتی بگم قطعا باز سوال دیگه ای رو خواهد داشت. خب حالا اجازه بدید که خود دوستان کمک کنن، کمک بکنید که این سوالی رو که مطرح شد رو چی میتونیم برش بگیم، یه توضیح بیشتری رو لطف کنید بدید. بله 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 دیگه دوستان دیگه حالا اینی که الان مثلا موردی دیگه من گفتم یا موارد مشابه این کم نیست که حالا باهاش روبرو میشم، به جهت اینکه بالاخره ساعاتی رو من مشاوره باید بدم، در واقع فرد دچار عذاب، حالا به تعبیر خودش عذاب وجدانه و میخواد که یک جوری از این نجات پیدا بکنه. اینجا در واقع ما از او که اقرار نمیگیریم و او هم قصدش اقرار نیست. اگر که قصدش اقرار باشه یا من بخوام در مقامی باشم که اقرار بگیرم، بله این کاملا صحیحه. از اون طرف من در جایگاه یک مشاور هستم که میخوام به او کمک بکنم که او بتونه مشکلش رو حل بکنه. اینجا بالاخره یک نقش دیگه ای رو من دارم. اضافه بر این هم مهمه که زمانی که میخواد اقرار بکنه من اجازه ندم که ادامه بده، بگم خیلی خوب تا همینجا کافی، نیاز نیست ادامه بدی، من متوجه شدم. حالا در اون چیز هم داریم که اون فرد اومد خدمت امیرالمومنین، بعد اقرار کرد، حضرت دفعه اول فرمود برو توبه کن خدا میبخشه. یعنی در این حد این رو ما باید توجه بکنیم که او رو متوجهش بکنیم به این که آقا جون نیازی صدا بدی، برو توبه کن خدا میبخشه، اما اینجا من حالا هستم که باید به او کمک بکنم که بره توبه بکنه، به او کمک بکنم که او از این فضایی که برش ایجاد شده، این یأس و نومیدی که درش ایجاد شده که این خودش میتونه او رو بندازه تو گناه‌های دیگه و یه جوری استمرار داشته باشه گناه او، اینجا من باید به او کمک بکنم از این فضا بیاد بیرون. وگرنه اگر که بحث ما دنبال اقرار که اقرار باشیم یا بخوایم این کنیم، قطعا همینطوره که این اصلا غلط هست، خلاف با در واقع تعالیم دینی ما هستش. نه، اینجا میشه در واقع کنترل بکنیم. همه هم الحمدلله اهل فضل هستن و اشراف دارن که همین که مشکلش فهمیدیم دیگه نگذاریم ادامه بده، نگذاریم ادامه بده و اون دستورات دینی رو که ما داریم اونجا رو این بخوام به کار بگیریم و بهش بگیم حالا چه باید بکنن. اما واقعیت اینه که او دچار مشکله و ما اگر در مقامی هستیم که میخوایم مشکل او رو حل بکنیم، نمیتونیم خیلی راحت بی تفاوت از کنارش عبور بکنیم و بگذاریم ازش. حالا اینجا دیگه بستگی به خود من داره که من چقدر تونستم بفهمم که او مشکلش چیه، که نیاز حالا هست به این که اقرار بکنه یا نه. اگر که متوجه شدم و احساس کردم نیاز نیست که او اقرار بکنه، خب اجازه نمیدم و نمیذارم ادامه بده که اقرار کنه. اما اگر متوجه نشدم، بالاخره تا یه حدی که من بفهمم که او مشکلش چیه که من بتونم در جهت حل اون مشکل حرکت بکنم، قدم بردارم، تا اون حد اشکال نداره که من بفهمم اون مشکلش چیه. هر جا که فهمیدم دیگه نگذارم که ادامه بده، که حالا به قول فرمایش شما عزت نفسش هم از بین نره. اما وقتی کسی که میاد و خیلی راحت میاد صحبت میکنه، حتی اونا هم به این راحتی که نمیگن که فرض کن اینجوریه، اون فرض که مثلا اومده فکر میکنید به این راحتی میگفت که گفت که من مثلا با در واقع محارمم این کارو کردم، نه، این به این راحتی که نمیاد. اون میاد اول یه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه، بعد اون وقت این تکنیکاییه که شما میتونید به کار ببرید، استفاده میکنید ازش، که او یک دفعه به یه جایی میرسه خوشو باز میکنه، دیگه اصلا نمیتونه کنترل بکنه، اون رو خیلی کنترل نداره به خودش، یک دفعه خودش رو باز میکنه، به این راحتی هم نمیگه. حالا وقتی کسی که میاد در واقع اینجور میگه، این اصلا دیگه اصلا چیز نیست که بگه مثلا فرض کن الله عزت نفسم له شده، این احساسو نداره. در این حال همه اینا برمیگرده به نوع رفتار و برخورد من به عنوان کسی که میخوام کمکش بکنم. رفتار من چجوریه؟ این میتونه رفتار من میتونه او احساس رو در او ایجاد بکنه. اما اجازه بدید روی مهارت‌های گوش دادن فعال صحبت کنیم، که یکی از دوستان، حالا من متأسفانه اسم آقایون رو هم نمیدونم، ولی توی صحبتشون اشاره کردن که کاملا درسته، بحث ارتباط چشمی هست. بارها شنیدیم از پدر و مادرها به بچهشون میگن که وقتی با تو صحبت میکنم به من نگاه کن. خود ما هم بارها شاید اینو به کار بردیم، این جمله رو گفتیم که به چشمام نگاه کن. ارتباط چشمی بسیار مهمه. وقتی با کسی صحبت میکنی که به شما نگاه نمیکنه، خب ممکنه که اینطور فکر بکنی که این اصلا به حرف من گوش نمیده، که اون کاری نداره. پس تماس چشمی مهمه. البته حالا اون سوال دوم اینجاست که به هر حال ما تو تعالیم دینیمون یک سری دستوراتی رو داریم که این رو شروع کنیم. تو اینجا باید به همین تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های در واقع حالا دینی و تعالیم دینی باید توجه بکنیم دیگه، که تا اون در واقع با رعایت این مسائل ما در واقع این تماس چشمی رو برقرار بکنیم که اون بحث حرمت و اینها رو حتما بهش توجه داشته بشیم. در این حال نه حالا توی در حتی در نه در تو جنس مخالف، در تو هم جنس، این توجه هست که نباید خیلی خیره بشیم به او، چون خیره شدن خودش میتونه یک مانع باشه، و نباید هم در واقع نگاه نکنیم. او بحث اعتدالی رو که ما در دین اسلام داریم که بسیار بحث قشنگی هست، تو اینجا هم همش تأکید میکنن که این بحث اعتدال رو داشته باشیم، یه طوری باشه که در حد در واقع وسط این صورت بگیره. نکته یه نگاه شکسته، متشکرم، تعبیر قشنگیه، بیان قشنگیه. این میتونه باشه، بله، این هست. در این حال ببینید الان این مهارت ها رو که داریم میگیم، اینها مثل تیکه های پازله که هر کدومش یک قسمتی رو روشن میکنه. یعنی اگر ما از ارتباط چشمی نمیتونیم استفاده کنیم، از ما چیزای دیگه میتونیم. مثلا بحث انعکاس رو که حالا مطرح میکنم، یا پاسخهای غیر کلامی رو که مطرح میکنم، از اونها میتونیم استفاده کنیم. یعنی اینا رو میتونیم به طور جایگزین ازشون استفاده بکنیم. این نکته هم مهمه. در این حال این فرمایش این آقایشون هم کاملا منطقی و درسته که ما در توضیحمون رو هم بریم. اما دوباره مهارت حالت چهره هست. فرد کسی که داره در واقع با ما ارتباط برقرار میکنه، او باید به این باور برسه که ما داریم به حرفش گوش میکنیم. یعنی در واقع این از حالتهای ما، حالت چهره ما، اینو درک بکنه و این رو متوجه بشه که ما داریم به حرف او گوش میدیم. مهمتر از این مهمه، این چیزی که باز یه مقداری دانشجوها نسبت به ما گله کردن، مهمتر از این تو بحث حالت چهره اینه که او از چهره ما درک نکنه که ما با او مخالفیم، با نظرش مخالفیم. بچه های ما باهوشن، خوب میتونن درک بکنن، خوب میگیرن، خوب میفهمن. پس حواسمون باشه که او این درک نکنه که از چهره من که من با این حرفش مخالفم، و درک نکنه که من دارم اونو ارزیابی میکنم. این دو نکته خیلی مهمه، این ضعف در ما، و خوب اونها اینو میگیرن، واکنشی نشون نمیدن. واکنشی که اونا نشون میدن اینه که دیگه سراغ من نمیاد، یا اگر سراغ من میاد دیگه اون ارتباطی که قبلا مد نظرش بود برقرار نمیکنه. دیدید حتی خیلی از بچهای مذهبی هم با ما خوب ارتباط برقرار نمیکنن. اونا که مذهبی ان، اونا چرا اینجوریه؟ خب نمیتونه یه علتش همین باشه؟ من نمیگم اینه، اما سوال میکنم، نمیتونه همین باشه؟ یا علت از بین هزاران علتی که ممکنه وجود داشته باشه، میتونه یه علت این باشه که او از حالت چهره من فهمیده که من نظرم نسبت به او منفیه، فهمیده که من دارم اونو ارزیابیش میکنم. خب خود ما اگر یکی بفهمیم داره ما رو ارزیابی میکنه، اصلا حاضریم سراغش بریم؟ حاضریم باهاش ارتباط برقرار بکنیم؟ اینا چیزاییه که خودش به عنوان یک مانع میتونه اثر بگذاره. مهارت بعدی توی بحث گوش دادن حالت بدنیه، نحوه ایستادن و نشستن ما که با اینو مشکل داریم. من توی در واقع ارتش یک کاری رو انجام دادم توی بحث آقایون توی عقیده سیاسی ارتش، اینو خیلی گیر داشتند ارتشی ها و واقعا اینو ایراد می گرفتن و یه اشکال بزرگ که حاج آقا مثلا می پشت میز رو صندلی وقت نشسته وقت لم داده، ما هم وارد میشیم همونجوری لم داده هستش، نمیدونم حالا یه واژه‌های اینجوری مثلا به کار می بردن. اینکه نحوه نشستن ما، ایستادن ما، حواسمون باید باشه دیگه، یه مقدار محترمانه باشه، حداقل متناسب باشه با نحوه نشستن و ایستادن در واقع طرف مقابلمون. نکته بعدی پاسخهای غیر کلامیه که این به عنوان پاسخهای به عنوان مهارت و یا تکنیک جایگزین برای ارتباط چشمی مهمه. پاسخهای غیر کلامیه با تکون دادن سر، بعد حالت چهره گوینده رو متوجه این بکنیم که موضوع برای ما جالبه، چیزی که داره میگه جالبه برای ما و علاقه مندیم به این که اونو بشنویم و به حرفاش گوش بدیم. و مهارت بعدی انعکاس هست، این هم به عنوان یک مهارت جایگزین برای ارتباط چشمی خوب هست که انعکاس، ما وقتی آینه رو نگاه میکنیم خودمون رو تو آینه میبینیم، در واقع آینه منعکس میکنه ما رو. بهترین مثال که میشه بذارید برای انعکاس اینه که وقتی طرف مقابل داره با من صحبت میکنه، این این باید باشه که تو آینه رو داره میبینه، خودشو تو آینه داره میبینه. من باید دقیقا اون چیزی رو که او میگه رو نه با کلمات و عبارتهای خودش، با یک عبارتهای دیگه بهش برگردونم. این خیلی مهمه. او چیزی رو که اون داره میگه من یک جور دیگه‌ای با کلام دیگه‌ای او رو به او برگردونم، خیلی کوتاه و مختصر. انعکاس در واقع سه تا هدف رو ما میتونیم تو انعکاس دنبال بکنیم. هدف اول این که طرف مقابلمون متوجه میشه که ما داریم به او گوش میدیم، این خودش مهمه. هدف دوم شاید مهمتر از هدف اول باشه، گوینده یا طرف مقابل بیشتر به محتوای گفته هاش توجه میکنه. این اون چیزی که ما میخوایم. دیدید؟ خود ماها تو خیلی وقتا توی این صحبتهایی که میکنیم متوجه خطاهامون میشیم، متوجه اشتباهاتمون میشیم، یا متوجه میشیم که مطلب خوب حالا گرفتیم. این دو طرف هست، دو وجهیه. او داره حرف میزنه، وقتی ما انعکاس میدیم او متوجه میشه که خودش متوجه میشه که چی داره میگه. و هدف سوم این که او ترغیب میشه به این که ادامه بده، حرف زدن رو، صحبت کردن رو ادامه بده تا ما بتونیم بیشتر او رو درک بکنیم، بیشتر او رو بفهمیم که چی فکر میکنه، تو ذهنش چیه، در درونش چیه، که اگر جایی هست که به نظر ما خطا داره میره بتونیم اصلاح بکنیم، بتونیم او تغییر رفتار رو در او داشته باشیم. حالا توی اینجا یه نکته اینجا مهمه، اینجا خب یه مثال بزنیم کمک بفرمایید، یه مثال بزنیم دوستانی که تشریف دارن، آقایون خانوما، برای انعکاس یه مثال بزنیم. نه به من گفتن تا هشتانی، من حرفی هیچی نگفتم. نه میخوام ببینم اتفاقا خودم اینجوری خودم هم چیز خودم هم اندازه میگیرم دیگه، ببینم که چقدر تونستم. ببخشید من متوجه نشدم. دوره بعد چرا اینا انعکاسه دیگه، اون تا ببین من قیافه خودم تو آینه چی دارم میبینم. خب حالا بگذاریم یه مثال بزنیم. بفهمید بله دیگه این پاسخ کوتاهه، یا پاسخ کوتاهی که من اصلا نیاوردم تو اینجا، چون موارد زیاده من سلکت کردم اونهایی رو که متناسب با شرایطی که شما خواهید داشت اونها رو بیارم، ولی اون به من پاسخهای کوتاه بگیم. حتی انعکاس میدونید یه مقدار بخشش چون ما تقسیم باید بکنیم، انعکاس احساس هست و انعکاس محتوا. خب اینا یه بحثای خیلی جدی و عمیقه که واقعا توی این زمان کوتاهی که ما داریم امکان بیان همش نیست. یعنی یه جایی ما احساس رو باید تقسیم باید بکنیم، احساس رو منعکس بکنیم، به جای محتوا رو منعکس باید بکنیم. توی احساس مثلا فرض کنید که طرف میاد، همین چیزی الان اینجا اتفاق شد افتاد، خیلی نمونه عینیش بگم که شما دوستان اشاره کردن که وقت تمومه، بعد حالا اینجا من میتونم بگم که در واقع به عنوان احساس از انعکاس احساس سازم بگم که احساس خستگی میکنید، یعنی در واقع اینجا نشون میدم که من گفته شما رو متوجه شدم که وقتی میگی وقت تمومه یعنی این که حالا من میگم با این پای بیان که احساس خستگی میکنید، خسته شدید. این انعکاسه که نشون میده که مطلب رو من گرفتم. بعد عرض به خدمتون در ادامه این یه نکته خیلی مهمه که ما حالا این مهارت‌های گوش دادنه که بهش اشاره شد، این مهارت‌ها رو چجوری میتونیم در خودمون پیاده بکنیم. این اون چیزی بود که من میخواستم که یه مقدار ما تمرین داشته باشیم تو اینجا، چیکار باید بکنیم که این مهارت ها در خودمون پیاده بشه. اینا چیزاییه که به لحاظ در واقع علمیش و دانشیش شاید همه ما اینها رو میدونستیم. این بخشش مهم نیست، مهم این بخش دومشه که اینها در ما باید پرورش پیدا بکنه و تقویت بشه. حالا چیکار باید بکنیم در اینجا؟ اون چیزی که باید اینجا انجام بدیم، باید خودمون رو تحلیل بکنیم. بسیار مهمه این، باید خودمون رو تحلیل بکنیم. اگر ما تونستیم خودمون رو تحلیل بکنیم، اون وقت میتونیم توی برقراری ارتباط مؤثر باشیم. این که خودمون رو تحلیل بکنیم یعنی چی؟ یه تمرینی رو من بگم، خب حالا نمیرسیم خیلی جدی به این تمرین بپردازیم، منتها فقط میخوام بگم که هر کدوممون این کار رو در رابطه با خودمون انجام بدیم. یه فهرستی از اشیا، از مردم و عقایدی که ما نسبت به اونها تعصب داریم و ناراحتمون میکنه، یه فهرستی از اون تهیه کنیم. ما خیلی چیزا هست، خیلی از عقیده ها هست که ما تعصب داریم و ناراحتمون میکنه وقتی میشنویم یا باهاش روبرو میشیم، ناراحتمون میکنه. خب و طبیعی هم هست، عموم مردم اینطور هستن. اما یادمون نره اگر عموم مردم اینطور هستن، باید ما هم اینطور باشیم. عموم مردم اینطورن، ولی همینطور هم میبینیم تو بین عموم مردم، اونی که وقتی اینجور هستن از این کلمات، واژه ها، اشیا، عقاید وقتی ناراحت میشن، تعصب دارند، همین خودش مانع میشه این که بتونن ارتباط برقرار بکنن، مانع میشه این که بتونن خوب گوش بکنن. حتی حالا یه فهرستی از اونا تهیه میکنی، بعد قدم بعدی سعی میکنیم که بریم به این دونیم که چه چیزی باعث شده که این تعصب ها رو ما لیست بکنیم و اونها رو به عنوان یک در واقع واژه ها، کلمات یا عقایدی که ناراحتمون میکنه اونها رو تو اون ردیف بشماریم. چه چیزی باعث شده که اینجور بشه؟